أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد این قسمت از عهدنامه مالک اشتر بود که امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به مالک در یک عبارات بسیار زیبا و پرمحتوا فرمود: وَلْيَكُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ وَأَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ و اجمعها لرضا الرعیه فان سخط العامه یجحف برضا الخاصه و ان سخط الخاصه یغتفر مع رضا العامه. فرمود باید محبوب ترین کارها نزد تو اموری باشد که در جهت رعایت حق از همه کاملتر و معتدلتر باشد و از نظر عدالت فراگیرتر باشد و از نظر رضایت عمومی مردم جامعتر باشد، زیرا خشم و ناخشنودی توده مردم فإن سخط العامه، خشم و ناخشنودی توده مردم، خوشنودی خواص و به اصطلاح اقلیت پرتوقع را بی اثر می سازد و ان سخط الخاصه و ناخوشنودی خواص یغتفر معرض العامه، با وجود رضایت عامه مردم بخشوده می شود و جبران پذیر است. در مورد اوسطها فی الحق توضیح دادیم و عرض کردیم که منظور از این اوسط بودن اکثر و اعتدالن است و در ادامه اون بحث اضافه کردیم که رعایت اولویت ها در امور اجتماعی لازم است، فقط مستحب نیست. یعنی نمی توانیم از رعایت عدالت ها چشم پوشی بکنیم، ببخشید، از رعایت اولویت ها چشم پوشی بکنیم. یعنی اینکه حکومت اسلامی به عنوان یک وظیفه واجب باید اولویت ها را شناسایی بکند و بر اون اساس تقسیم بودجه بکند، بر اون اساس سیاست گذاری بکند. بارها در ضمن مباحث گذشته سلام علیکم این مطلب را عرض کردیم که راه پی بردن به اولویت ها چیه؟ به خاطر دارید راه پی بردن به اولویت ها چیست؟ گفتیم یکی از راه های پی بردن به اولویت ها توجه به تکرار یک مطلب است در آیات و روایات، گاهی به صورت صریح اون اولویت بیان می شود، گاهی به صورت ضمنی بیان می شود. از مواردی که به صورت ضمنی بیان می شود می توانیم به تکرار اشاره کنیم، می توانیم به تقدیم یک موضوع بر موضوع دیگر اشاره کنیم. همونطور که عرض کردم برخی مواقع نیز صریح است، مثلا از امام سجاد علیه السلام روایت داریم که شخصی خدمت حضرت رسید و عرض کرد: اخبرنی به جمیع شرائع دین، تمامی شریعت های دین اسلام را، یعنی تمامی احکام دین را برای من بیان کن. حضرت فرمود: قول الحق والحکم بالعدل والوفاء بالعهد. ببینید چقدر زیباست، قول الحق. تمامی احکام دین در این سه جمله خلاصه می شود: سخن حق، سخن حق گفتن، و الحکم بالعدل، و حکم کردن بر اساس عدالت، حالا چه حکم قضایی باشد چه حکمی که برای اداره جامعه تحت عنوان حکمرانی از آن نام میبریم باشد، و الوفاء بالعهد، و وفا کردن به عهد و پیمان. این سه تا واجبی که حضرت بیان میکند به تعبیر امروزی ها سه تا خط قرمز است، به تعبیر دیگر سه تا اولویت است. یعنی بدان اینها اموری است که به هیچ وجه زیر پا گذاشته نمی شود. پس برای پی بردن به اولویت ها ما واضحه که دنبال کلمه اولویت نمی گردیم، دنبال کلمه اهمیت هم نمی گردیم، بلکه با مراجعه به متون دینی ملاحظه می کنیم که گاهی تمام احکام دینی در یک حکم، دو حکم، سه حکم خلاصه شده. خب پی میبریم که اونها از اهمیت بیشتری نسبت به موارد دیگر برخوردار هستند، مثل همین جمله امام سجاد علیه السلام. در همین راستا روایتی داریم از امام مجتبی علیه السلام. حضرت میفرماید اگر قاتل پدرم شمشیری که با آن پدرم را به شهادت رسانده در نزد من به امانت بگذارد، من در امانت خیانت نمی کنم. از اینجا چه می فهمیم آقا؟ می فهمیم که رعایت امانت یکی از اولویت های ماست، یکی از همون به تعبیر بعضی ها خط قرمز های ماست، هیچ وقت زیر پا گذاشته نمی شود. امانت را باید به امانتدار برگرداند. خب برگرداندن، ببخشید، به صاحب امانت باید برگرداند. برگرداندن امانت به صاحب امانت مصداق چیه؟ مصداق وفای به عهد است. وقتی شما امانتی را قبول می کنید، یعنی عهد و پیمانی با اون طرف مقابل می بندید که این مال را به امانت در نزد خود نگاه دارید، در آن تصرف نکنید و سالم آن را حفظ کنید تا زمانی که آن را به صاحبش برگردانید. بسیار خوب. پس برای پی بردن به اولویت ها ما راه‌های متعددی داریم. توجه هم به این داریم که از واژه اولویت و اهمیت و شبیه اینها نباید فرض کنیم که با این واژه ها می توانیم موارد اولویت را پیدا بکنیم. خیر، گاهی اصلا، بلکه در اکثریت قریب به اتفاق موارد از چنین واژه هایی در بیان اولویت ها استفاده نشده. بسیار خوب. و اعمها فی العدل. می فرماید ای مالک، ضابطه دومی که باید مورد توجه قرار بدهی آن است که کاری که انجام می‌دهی از حیث عدالت فراگیرتر باشد. عرض کردیم که برخی از آیان فقهای معاصر برای اعمها فی العدل یه مثال زدن، گفتن اگر مثلا شخصی 1000 دینار داشته باشد و بخواهد این 1000 دینار را تقسیم بکند بین افراد، در صورتی که این 1000 دینار را تقسیم بکند بین 1000 نفر، این اولویت دارد تا آنکه آن را تقسیم بکند بین 100 نفر. اعمها فی العدل فراگیرتر خواهد شد وقتی که این 1000 دینار را بین 1000 نفر تقسیم میکنه. هر نفری بالاخره سهمی ولو کم نصیبش میشود، در حالی که اگر بین 100 نفر تقسیم بکند فقط 100 نفر سهم میبرند، اون 900 نفر دیگر که در حالت اول سهم میبردند در این حالت دوم هیچ گونه بهره‌ای نخواهند داشت. خب حالا ما در مثال نمیخواهیم مناقشه بکنیم، چون مناقشه در مثال از قدیم گفتن که دعوه محصلین نیست، یعنی علما به مناقشه در مثال نمیپردازن. لکن از آنجا که این مثال میتواند بیان کننده یک ملاکی هم باشد، ما به این واسطه میخواییم راجع به این مثال صحبت بکنیم. اون ملاک این است: ربما یتوهم، که اگر مثلا دولت اسلامی همچین مبالغی را در اختیار داشته باشد و بخواهد آن مبلغ را یا مبالغ را توزیع بکند بین مردم، بهتر همین است که بیاد و تعداد بیشتری از مردم را در نظر بگیرد و اون مبالغ را بین تعداد بیشتر توزیع کند، نه اینکه تعداد کمتری را در نظر بگیرد تا اینکه به هر نفر از اون تعداد کمتر مبلغی بیش از حالت اول برسد. باید عرض کنیم که این نگاه، نگاه ناسوابی است. اعمها فی العدل به این معنا نیست که ما یک مبلغ را آنچنان توزیع بکنیم که هر کسی یک بهره‌ای ولو ناچیز از اون مبلغ داشته باشه. تصور بکنید در همین مثال، اگر دولت اسلامی واقعا 1000 دینار را بخواهد بین 1000 نفر تقسیم بکند، به هر نفری 1 دینار برسد، این 1 دینار ممکنه برای اون 1 نفر فایده چندانی نداشته باشه. دریافت و عدم دریافتش تأثیر محسوسی در زندگی او بر جا نگذارد، در حالی که اگر همین 1000 دینار را بین 100 نفر تقسیم بکنه، به هر نفری 10 دینار برسه، یا بین 10 نفر تقسیم بکنه و به هر نفری 100 دینار برسه، آنگاه اون افراد که 10 دینار دریافت کرده اند در فرض دوم، یا 100 دینار دریافت کرده اند در فرض سوم، می توانند با این مبلغ یک کاری انجام بدن. به قول عامه مردم، می توانند این پول را به یک زخمی بزنند. تأثیر محسوسی در زندگی آنان دارد. نکته فنی که در اینجا وجود دارد این است: ما در تقسیم اموال بین مردم باید علاوه بر رعایت عدالت، اولویت ها را هم در نظر بگیریم. تقسیم اموال بین مردم باید به منظور تأمین نیازهای ضروری آنان باشد. به منظور تأمین نیازهای ضروری آنان باشد. این نیازهای ضروری یعنی رعایت همان اولویت ها. یعنی این که وقتی شما میبینید، شما یا حاکم اسلامی، حکومت اسلامی میبینید در جامعه کسانی هستند که محتاج مسکنند، دیگرانی هستند که محتاج یک وسیله فرعی زندگی هستند، خب طبعا اون کسانی که محتاج مسکنند اولویت دارند بر اون کسانی که محتاج یک وسیله فرعی هستند. افرادی هستند که از آب آشامیدنی برخوردار نیستند. کسان دیگری هستند که آب آشامیدنی دارند، لکن آب آشامیدنیشان مثلا املاح داره، نمک داره، طوریست که کاملا شیرین نیست. خب اون کسانی که آب آشامیدنی ندارند، اونها در اولویتند. پس این توزیع ثروتی که بین مردم انجام میشه، تقسیم اموال و یا توزیع ثروت، باید به منظور تأمین نیازهای ضروری باشد، و این نیازهای ضروری یعنی تعیین اولویت ها. خب ببینید این چقدر موضوع مهمیه. همین الان ما در جامعه‌ای که داریم زندگی می‌کنیم، آیا در موضوعات مختلف اولویت ها را واقعا رعایت میکنیم. یکی از مسائل مهمی که در کشور ما با آن پرداخته میشود ورزش قهرمانی است در زمینه های مختلف. چقدر پول الان در بعضی از شاخه های ورزشی مصرف میشه، خصوصا در یه ورزشی مانند فوتبال. از اون طرف ما ورزش های قهرمانی دیگری هم داریم که در محاق قرار گرفته است، چندان مورد عنایت واقع نمیشه. خب رعایت اولویت ها یعنی این که ما بیاییم همین ورزش ها را ملاحظه بکنیم، میزان حیف و میلی را که در بعضی از این ورزش ها صورت میگیرد به واسطه پول های هنگفتی که تزریق میشود به اونها در نظر بگیریم و سوداوری اونها را برای کل جامعه در نظر بگیریم. ببینیم وقتی بعضی از این ورزش ها به نتیجه میرسند، افتخار ملی که برای مردم ایران کسب میکنند یا ایجاد میکنند چند اندازه است. اینها را باید در نظر بگیریم و تعیین این اولویت ها واقعا کار دشواریه. همینطور تقسیم و توزیع اموال در زمینه های دیگر، مثلا در زمینه پژوهش ما چند اندازه باید اموالی را اختصاص بدهیم به پژوهش در جامعه. یادم میاد چند سال پیش یک جلسه خصوصی ما داشتیم با رئیس مجلس شورای اسلامی در آن زمان، حالا اسم نمیارم برای رعایت احترام، این که احیانا ممکنه نقدی چیزی وارد بکنیم. در اون جلسه خصوصی که شاید 6-7 نفر بیشتر حضور نداشتند با شرکت خود رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس یک مطلب جالبی را مطرح کرد و اون این بود، گفت بسیاری از امور ارجاع داده میشه به مجلس، میگن آقا مجلس قانون گذاری بکند، مجلس قانون گذاری بکند، از جمله مثلا در زمینه تخصیص بودجه. لکن مشکل ما در مجلس این است، ما در برخی از موارد نمیدانیم بر اساس چه ضابطه ای قانون گذاری بکنیم. همین تخصیص بودجه، ضابطه ما برای تخصیص بودجه چه باید باشد؟ این را رئیس مجلس، رئیس وقت مجلس میگفت. مثلا ما میخواهیم در مجلس یه مبلغی را به پژوهش، مبلغی را به آموزش، مبلغی را به بهداشت، مبلغی را به ورزش و هاکذا سایر امور اختصاص بدیم. خیلی خوب، بر اساس چه ضابطه ای چنین تقسیمی انجام بدیم؟ اگر یک کسی آمد گفت آقا من پیشنهاد میدم مبلغ پژوهش را افزایش بدهید، این پیشنهاد را ما میخواهیم نقد و بررسی بکنیم، ضابطه ای باید در دست داشته باشیم که بدانیم افزایش بدهیم یا افزایش ندهیم. خب عرض من اینجاست، پیدا کردن این ضابطه، این ضابطه ها با مراجعه به منابع دینی یک و عقل جمعی دو حاصل می شود. پس تعیین این ضوابط که به منظور مشخص کردن ضرورت ها و مشخص کردن اولویت هاست از دو طریق صورت می گیرد. یکی از طریق رجوع به منابع دینی یعنی کتاب و سنت و دوم از طریق عقل جمعی یعنی مشورت با خردمندان و صاحب نظران. خب پس اعمها فی العدل معناش این است که از حیث عدالت فراگیرتر باشد، گروه وسیعتری از مردم را در بر بگیرد. با اون مثالی که گفتیم بعضی از آقایان فقهای معاصر بیان فرمودن، مثال قابل مناقشه است. اعمها فی العدل یعنی این که شما وقتی می توانید عدالت را در مورد همه اقشار مردم رعایت بکنید، نیایید و این عدالت را فقط به بعضی از اقشار اختصاص بدهید. بلکه دامنه عدالت را گسترده تر بگیرید تا همه مردم از عدالت برخوردار بشوند. این خیلی نکته مهمی است. ما در بحث عدالت میگیم دو تا ضابطه باید توسط حکومت اسلامی رعایت میشود. یکی رعایت عدالت و دوم ایجاد احساس عدالت برای مردم. حکومت اسلامی هم باید عدالت را در جامعه برقرار بکند، هم باید کاری بکند که مردم احساس عدالت بکنند. یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات ممکنه عدالت در جامعه وجود داشته باشد ولی مردم آن را تشخیص ندهند. مثلا تحت تأثیر تبلیغات فراوان خارجی قرار دارند، تحت تأثیر فضای مجازی قرار دارند و متوجه اون عدالتی که در جامعه وجود دارد نمی شود. احساس عدالت خیلی مهم است تا اینکه مردم قدر نعمتی را که از آن برخوردار هستند بدانند. و الا اگر مردم در این عدالت به سر ببرند اما از این عدالت غافل باشند، آنگاه نتیجهش همون وضعیتی خواهد شد که در عهد امیرالمؤمنین علیه السلام اتفاق افتاد. امیرالمؤمنین برترین مصادیق عدالت را در جامعه اجرا میکرد، اما همین افرادی که در زمان امیرالمؤمنین از دستورات امیرالمؤمنین تخطی میکردن، بعد از شهادت امیرالمؤمنین پی بردن که اون عدالت امیرالمؤمنین چقدر با رفتار دیگران فاصله داشت. نمونه هاش در طول تاریخ کم نیست. کسانی که در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام قدر اون عدالت را ندانستند. این را داخل پرانتز عرض بکنم. گاهی اوقات مردم دوچار یک خمودگی می شوند، دوچار یک حالتی می شوند که حق را می شناسند ولی عملا در صدد دنبال کردن حق و تبعیت از حق بر نمی آیند. یک روایت بسیار زیبایی از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم راجع به این موضوع. امیرالمؤمنین بعد از نهروان برای مردم خطبه ای خواند، خیلی خطبه تأثیرگذار و متأثر کننده است. در روایت دارد که امیرالمؤمنین بعد از نهروان بر فراز منبر قرار گرفت و بعد از آن که بسم الله گفت و حمد و ثنای الهی را به جا آورد، آنقدر قصه به قلب حضرت هجوم آورد که نتوانست از گریه خودداری کند. شروع کرد به گریه کردن. خنقت العبره، گریه گلوگیر حضرت شد. یعنی چه بسا به صورت حقحق گریه می کرد و آنقدر گریه کرد که محاسن حضرت خیس شد. بعد دست به محاسن خود کشید، قطراتی از این اشکی که محاسن را خیس کرده بود روی صورت بعضی از این اصحاب که پای منبر بودن چکید. در روایت دارد که مردم می گفتند اگر کسی از این قطرات اشک امیرالمؤمنین به صورتش اصابت کرده باشد، حرمه الله علی النار، خداوند او را بر آتش جهنم حرام کرده، هیچگاه آتش جهنم شامل حال او نخواهد شد. شاهد من اینجاست. بعد از آن که امیرالمؤمنین گریهش فرو نشست، فرمود یا ایها الناس لا تکونوا ممن یرجو الاخره بغیر عمل، جز کسانی نباشید که دوستدار آخرتند ولی عمل نمی کنند. یحب الصالحین ولا یعملوا باعمالهم، صالحین را دوست دارند ولی مطابق اعمال صالحین رفتار نمی کنند. این درد جامعه خود را امیرالمومنین تو این جملات بیان می کند. میگه درد شما، یکی از بزرگترین دردهای شما اینه، شما حق را می شناسید ولی در راه تبعیت از حق قدم بر نمی دارید. لا تکونو ممن یرجو الاخره بغیر عمل، یحب الصالحین ولیس یعمل بعد ولا یعمل بعد. خب پس این هم نکته ایست که مردم باید احساس عدالت نیز بکنند، چون در غیر این صورت قدر آن نعمتی را که در آن هستند نمی دانند. شبیه اون وضعیتی که در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام به وجود آمد. بسیار خوب، جمله سومی که امیرالمؤمنین اینجا بیان می فرماید جمله خیلی مهمی است و چند تا بحث را ما در ذیل این جمله باید مطرح کنیم. اون جمله این است، بفرماید اجمعها لرضا الرعیه. ای مالک، سومین ضابطه‌ای که باید در نظر بگیری و محبوب ترین کارها را در نزد تو مشخص بکند این است، اجمعها لرضا الرعیه، کاری باشد که از نظر رضایت عمومی مردم جامع تر باشد. بسیار، از این عبارت به وضوح فهمیده میشه که اصل تأمین رضایت عمومی مردم مهم است و باید به عنوان یکی از ضوابط تصمیم گیری های دولت مورد توجه قرار بگیرد. اصل رعایت رضایت عمومی هرچه بیشتر مردم مهم است و باید یکی از ضوابط فعالیت های دولت اسلامی باشد. نکته دوم این است که رعایت رضایت عمومی، رعایت رضایت عمومی قطعا شامل امور خلاف شرع نمی شود. این هم نکته دوم، رعایت رضایت عمومی شامل امور خلاف شرع نمی شود. یعنی این دونی که ما بگیم در هر حال ملاک تأمین رضایت عمومی است، ولو اینکه رضایت عمومی تعلق گرفته باشد به یک اموری که خلاف شریعت است. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این یکی از روایات استثناء ناپذیر ماست. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. هیچ وقت، هیچ وقت در هیچ شرایطی با عصیان خداوند ما اطاعت کسی را واجب و یا مطلوب نمی شماریم. پس یکی از فرقهای اصلی بین حکومت دینی و حکومت‌های مردم سالار غربی در همین نکته دوم نهفته است. در حکومت‌های مردم سالار غربی ملاک خوشنودی مردم است، رضایت مردم است، خواست عمومی مردم است. این خواست عمومی در زمان‌های مختلف دچار تحول میشه. یه زمانی بود که در مغرب زمین زنها از نظر پوشش حجابی داشتند که نزدیک به حجاب اسلامی بود. اگر زنی در هنگام حرکت کردن، راه رفتن و یا در یک مجلس مهمانی دامنش کنار میرفت، قدری از ساق پای او پیدا میشد، یک سرشکستگی برای او و شوهر و خانوادش محسوب میشد. در یه جریانی داریم که ظاهراً بین ویکتور هوگو و همسرش این اتفاق میفته. در یه مهمانی شرکت میکنن، دامن همسر ویکتور هوگو کنار میره، ساق پای او پیدا میشه و موجب سرشکستگی برای او و همسرش میشود. و این مطلب نشان دهنده آن است که اون زمان ارزش ها چقدر با زمان حاضر تفاوت داشت. تا جایی که امروز شما ملاحظه میکنید به صورت کاملا قانونی و رسمی ازدواج هم جنس ها با یکدیگر، چه دو مذکر چه دو مؤنث، پذیرفته میشه و فرزندی را هم به عنوان فرزند خوانده قبول میکنند، حتی توسط رؤسای جمهور در انتخابات ریاست جمهوری نماینده از همجنس بازها را میارن، از همجنس گرایان را میارن، در کنار خودشان قرار میدن و میگن که بله اگر ما رأی بیاریم از منافع همجنس گرایان نیز دفاع خواهیم کرد. خب یکی از نقاط تفاوت اصلی بین مردم سالاری دینی و مردم سالاری غیر دینی همین است که رضایت عمومی مردم مشروط است با آنکه فی معصیت الخالق نباشد. نکته سوم که نکته خیلی مهمی است، آیا رضایت عمومی مردم به معنی مشارکت آنها در قدرت است؟ آیا رضایت عمومی مردم به معنی مشارکت آنها در جریان قدرت در جامعه می باشد؟ یعنی در این جمله که امیرالمومنین علیه السلام می فرماید وَلْيَكُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ، منظور از این اجمع و حاضر زرعیه آن است که مردم باید در امور سیاسی جامعه مشارکت داشته باشند. پاسخ میدیم خیر، این جمله به اون معنا نیست. برای اثبات اینکه مردم در امور سیاسی باید مشارکت داشته باشند روایات دیگری داریم. از این جمله اجمع حال رزرعیه ما مشارکت سیاسی مردم را الزاماً استفاده نمی کنیم. یعنی چی؟ یعنی ممکن است که جامعه حکومت اسلامی کاری بکند، کارهایی بکند که بیشترین سطح رضایتمندی مردم را جلب کند، ولی در این حال مردم را در امور سیاسی مشارکت ندهد، رضایتمندی اونها را جلب بکنه از طریق تبلیغات، از طریق سیاست‌های فرهنگی، اما آنها را در امور سیاسی یعنی مردم را در اعمال قدرت شراکت ندهد. بلی این امکان پذیره. نکته مهم این است ما دلایل دیگری داریم که به مدد آن دلایل اثبات می‌کنیم در حکومت اسلامی مردم باید در امور سیاسی مشارکت بکنند. این دلایل را در دو سال پیش در همین سلسله مباحث مطرح کردیم، الان فقط من اشاره می‌کنم. مثلا یکی از اون دلایل این روایت نبوی است که راوی آن امیرالمؤمنین علیه السلام است. امیرالمؤمنین می‌فرماید پیغمبر اکرم به من چنین فرمود، فرمود یا ابن ابی طالب لک ولاء امتی، ای پسر ابو طالب ولایت بر امت من از آن توست. خب همین ولایت را اگر بخواهی اعمال کنی شرط و شروطی دارد. شرط و شروطش چیه؟ این است
فَإِنْ وَلَّوْكَ فِي عَافِيَةٍ فَإِنْ وَلَّوْكَ فِي عَافِيَةٍ وَأَجْمَعُ عَلَيْكَ بِالرِّضَى فَقُمْ بِأَمْرِهِ. اگر مردم با عافیت با مسالمت وَلَّوْكَ خواستار ولایت و حکومت تو شدند، فَإِنْ وَلَّوْكَ اگر پذیرای حکومت تو شدند، فی عافیتن با مسالمت، فقم به امره و اجمع و علیک بر رضا و رضایت به تو دادند. این اجماع به رضایت منظور اجماع نسبیه، اجماع به معنای دقیق کلمه که یکایک که مردم به حکومت تو رضایت بدهند منظور نیست. چرا منظور نیست؟ به دلیل اینکه اجماع به معنای دقیق کلمه حتی در مورد پذیرش خدای خدا نیز تحقق پیدا نمی کند، نه در این دنیا تحقق پیدا می کند نه در آن دنیا، یعنی در آخرت نیز افرادی هستند در این حال که در جهنم قرار دارند اذعان به ربوبیت الهی نمی کند، در این حال که در جهنم. مطابق آیه قرآن میگن یا مالک لیقض علینا ربک، میگن ای مالک به پروردگارت بگو که ما را بکشد و از این عذاب خلاص بشویم. نمیگن به پروردگار ما بگو، در حالی که اونجا جاییه که ابراز خضوع و خشوع در برابر خداوند بکنن که خدایا تو پروردگار ما هستی، به ما رحم بکن، ما مخلوق توییم. خیلی خوب، پس فَإِنْ وَلَّوْكَ فِي عَافِيَةٍ اگر مردم پذیرای ولایت تو شدند با مسالمت و اجمعوا علیک بالرضا، این اجماع گفتیم اجماع نسبیه و اتفاق نظر داشتن به صورت نسبی بر حکومت تو و رضایت به حکومت تو دادن، فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ آنگاه قیام کن، امر آنان را به دست بگیر. قیام به امر یعنی این که متصدی زعامت آنان بشو، قبول کنیم زعامت را. و این اختلفو علیک دنباله روایت است، و این اختلفو علیک فدعهم و ما هم فیه، و این اختلفو علیک فدعهم و ما هم فیه. اما اگر در مورد پذیرای حکومت پذیرش حکومت تو اختلاف نظر پیدا کردند، آنان را به حال خود واگذار کن، فدع کن و ما هم فی. این یکی از روایاتی است که در این زمینه مشارکت سیاسی مردم در امر قدرت مورد استناد ما قرار گرفت و عرض کردیم از این روایت می توانیم بفهمیم که حکومت اسلامی برای اعمال ولایت نیازمند پذیرش مردمی است. روایت در این زمینه متعدده. یه روایت دومی را هم عرض بکنم و اون این است، از حضرت زهرا سلام الله علیها ما این روایت را داریم که شخصی به نام محمود ابن لبید خدمت حضرت زهرا میرسد با یک جریانی که توضیحش مفصل است و از آن حضرت سوال میکند که چرا امیرالمؤمنین بعد از رحلت پیامبر برای گرفتن حق خود قیام نکرد. حضرت زهرا سلام الله علیها یک پاسخی میده بسیار زیبا، بسیار پرمحتوا. میفرماید دلیلش این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با امیرالمؤمنین علیه السلام عهدی بس و قال یا علی مثلک مثل الکعبه تؤتا ولا تأتی، فرمود ای علی جایگاه تو همچون کعبه است، به نزد کعبه می روند و کعبه به نزد کسی نمی روند. بعد پیامبر فرمود فَإِنْ عَتَاكَ هَا أُولَاءِ الْقَوْمِ وَسَلَّمُوا إِلَيْكَ الْأَمْرِ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ،
اگر مردم به نزد تو آمدن و امر خلافت را به تو تسلیم کردن، از آنان بپذیر. و ان لم یعتوک فلا تعتهم حتی یعتوک. جمله را دقت بفرمایید. یا علی مثلک مثل الکعبه تؤتا ولا تعتی فان اتاک هؤلاء القوم فسلموا الیک الامر فاقبل منهم و ان لم یعتوک، اما اگر نزد تو نیامدند، فلا تعتهم حتی یعتوک، تو نیز به نزد آنان نرو، یعنی خود را بر آنان تحمیل نکن، اقدام به تصدی زعامت نکن تا زمانی که آنها به نزد تو بیایند. پس این هم نکته دیگری بود که مطرح کردیم. نکته سومی بود که آیا رضایت عمومی مردم به معنی مشارکت آنها در جریان قدرت است؟ عرض کردیم خیر، مشارکت مردم در جریان قدرت سیاسی دلایل جداگانه ای دارد. یک سوال چهارمی هم داریم که انشالله فردا در این زمینه مطرح خواهیم کرد و پاسخ می دهیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.